این برنامه اقتصاد در ورزش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش. وقت شما به خیر و روزگارتون پر از شور و زندگی. من دکتر ویتا بردبار آذری هستم، همراه شما در برنامه علم و ورزش. در این برنامه به سراغ یکی از جذابترین و کمتر دیده شده ترین زوایای دنیای فوتبال میریم، جایی که توپ تنها یک ابزار سرگرمی نیست، بلکه تبدیل میشه به یک صنعت چند میلیارد دلاری. موضوع این برنامه بررسی اقتصادی جام جهانی باشگاه هاست، از حق پخش تا سود برندینگ. رویدادی که شاید در ظاهر چند مسابقه فوتبال بین قهرمانان قاره ها باشه، اما در باطن محلیه برای گردش پول، توسعه اقتصادی، قدرت نمایی برند ها و حتی دیپلماسی نرم کشور میزبان. قراره با کارشناس اقتصاد ورزشی برنامه بررسی کنیم که چه سازوکارهای مالی پیچیده‌ای پشت این رقابت ها وجود داره و چرا فیفا تا این اندازه روی توسعه این جام تاکید داره. در علم و ورزش باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر علی بیگدلی، متخصص حوزه اقتصاد در ورزش. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام علیکم، منم خدمت شما و هر شنوندگان محترم و سایر مخاطبین عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، در مورد یکی از مباحثی میخوایم صحبت کنیم که شاید کمتر در حوزه ورزش بهش پرداخته میشه و اون هم جام باشگاه ها هستش و اثراتی که روی اقتصاد و چرخه اقتصادی میتونه داشته باشه.
بله.
حالا با توجه به اختلاف چشمگیری که بین درآمد باشگاه های اروپایی با سایر قاره ها هست، آیا این مدل جایزه هایی که برای باشگاه ها تعریف میشه در بلند مدت به تقویت عدالت ورزشی میتونه کمک بکنه یا بالعکس باعث افزایش نابرابری قدرت در فوتبال جهان میتونه بشه؟
عرض سلام خدمت شما که اساساً دنبال عدالت بودن به طور مطلق یه اشتباه و عدالت نسبی است. عدالت مطلق فعلا وجود نداره در همه جا و عدل واژه نسبی است. حالا ما بعضی وقتا یه تفکراتی داریم اونو میخوایم تعمیم بدیم تو ورزش، در که اینجوری نیست. به هر صورت یک تیمی الان هوادار داره، حاضرم پول بدم واسهش، یک تیم ناشناخته است. این عالم اقتصاد ورزشه، بر اثر منحنی عرضه و تقاضا است.
بله،
این واقعیت وجود داره. مبحث جام باشگاه‌های قهرمانی باشگاه فوتبال جهان یک مبحث نوینیه، برای اینکه یه مگا ایونت دیگه‌ای به مسابقه اضافه کرد. البته این مطالبی که اندرز می‌کنن تحلیلی است. متاسفانه ما از نظر مباحث فکری نظری و ارائه تحلیل فاقد محتوا هستیم. عمدتاً هم یه چیزایی میان میگن، یه دو تا کاغذی بعد دانشجوهای محترم یا استادایی میگن توی یه زمینه میده. این درست نیست. ببین این مبحث بسیار مهمه، برای اینکه ما قبلا دو تا مگاونت داشتیم، یکی IOC بازی جهانی المپیک بود، یکی خود فیفا بود. فیفا اینجا یه زوری پله رفت بالاتر. چرا؟ برای اینکه درآمد این بازی شد 3 میلیارد دلار. درآمد این بازی ها 3 میلیارد دلار برای فیفا شد.
بله.
و یک قدرت نوظهور جدیدی که در آینده خواهد اومد. این مباحث، اولا مباحثی که اینجا مطرحش مختص این برنامه است، به کسی دیگه چیز نداره استفاده بکنه.
بله.
قدرت نوظهور خواهد رخ داد در 2-3 سال آینده و اون اتحادیه باشگاه فوتبال جهانه که از انگیزه های مصمم پرز و فکرانش تو اتحادیه باشگاه یوفا هستند.
بله.
قضیه جام باشگاه مبناش این بود که اتحادیه یوفا با فیفا اوکی داد که فیفا موفق شد انجام بده و فیفا هم چند تا منظور داره. ببینید ما میدونیم سال دیگه این موقع تو 3 کشور مختلف برای اولین بار داره جام جهانی تست میشه. جام باشگاه ها این دستاورد رو برای فیفا از یه نظر داشت، یعنی یک بورد باز فیفا بود که بتونه فیفا از حالا آزمون رو خطا بکنه، بازهای دیگر رو که 48 کشور 48 تیم از کشور مختلف توشن و یک رخداد بزرگ جهانیست، مردم کشور رو تعقیب میکنن تو جهان، بتونه اونو خوب از نظر ساعت کنترل کنه. چرا؟ برای اینکه وقتی میشه آمریکا تای ساعت 24 ساعت ما بعد بتونه بازه رو جوری بتونه. این به نظر اقتصادی برای اسپانسر ها مهمه، به خصوص این که تو همون 3 کشوری هم که میخواد جام جهانی برگزار بشه اون نظر اقتصاد بالا دست داره، اونای رسانه اونجا هستن و مسائل حق پخش و اینا رو انجام میدن. خب فیفا این یکی از مواردی بود که فیفا برد کرد.
الان فیفا اینجا هم... در حقیقت مدیریت مالی دست فیفاست دیگه.
بله، منطقه توافقشون با اتحادیه باشگاه این شد که 450 میلیون دلار تو این وسط پول گرده شده. چرا نیست؟ ببینید تو همین پول 3 میلیارد یه بخشش گیره باشگاه اروپا اومد. همه باشگاه اروپای بر اساس یه دستمزدی به علاوه مثبت آوانتر به قول خودمون یه رانتی بالا دست گرفتن تو این جام شرکت کردن و برنده این هم تیمای ضعیف، تیمای برزیلی شدن. ببینید تیمای برزیلی مثلا همین فلومینیزه که اومد تو مرحله نیمه نهایی کل ارزش برآورد اقتصادی این باشگاه 95 میلیون دلاره. تیم هفتم ارزشی انگلستان تو لیگ برزیل، اولین باشگاه در ارزش توی برزیل تیم فلامنگو بود که موفق شد همین چلسی رو بزنه. تازه فلامنگو 250 تا 260 میلیون دلار ارزشش، در حالی که چلسی رو تاتپولیو سیستم مشابه چیزاشو با یک از ایران تاور هم مالکش بود، اینا حدود 4 میلیارد و 250 میلیون پوند خریدن از آبرامویچ 2-3 سال پیش. البته توش همه مکتب مدیریت آمریکایی بودن که دیگه جای این برنامه جای گفتمان اون نیست. حالا اون هم یه بحث مهمی تو باشگاه داریم که تو ایران تعطیل این حرفا.
بله.
ایران هر روز توی باشگاه بزرگ مثل استقلال معلوم نیست که تصمیم میگیره.
درست.
معلوم نیست پرسپولیس این همه ادعا و طرفدار و 11 میلیون فالوور توی شبکه‌های اجتماعی معلوم داره چیکار میکنه. هیچ کس هم نفهمید هر دفعه توی یه سال 4-5 سرمربی هستن. کجا دنیا اینجوریه؟ ما طولانی ترین تو باشگاه داریم و طولانی ترین فعلا تو این لیگ طولانی ترینش مدیر عامل باشگاه گلگهر 7-8 سال تو باشگاه است. بقیه دائم عوض کردن، در حالی که شما توجه کنی خلیفه مالک باشگاه کالا تازه تمرکزش هم هست از اون که پاریس سن ژرمن گرفت خودش بالا سر باشگاه جا به جایی کرده، اما همه تصمیم خودشه. تو ایران خبرو نیست و ما میخوایم تحلیل چی بدیم؟ ما میخوایم بگیم آقا 4-5 سال دیگه فاصله باشگاه ما باشگاه دیگه کجا میکشه؟ ما اصلا تو باشگاه جهان نقشی دیگه نداریم، در حالی که در این طبقه بندی کردن انجام دادن بر اساس قلمرو باشگاه تعیین شده. یعنی رئال مادرید خود به خود یه پولی بیشتر، همون اولم کارم بیشتر از همه به رئال مادرید دادن. حالا غیر از قهرمانی که خب تو قهرمانی چلسی یه چیزی گرفت، پاریس سن ژرمن یه چیزی گرفتن و قبل تصدیق کردن، اما تو هم مرحله مقدماتی ما بیشترین پول رئال گرفتن که جهانی است. من که با همین باشگاهاش هم تو همونجا گذاشتن، تو همین بازی که داشت استادیوم عبدالوهاب پر کرده بودن.
درست.
تیمای جهانی هر زمین که اوپلند سیتی رو مثلا میشناخت.
بله.
و فلامن فلومنزه 56 میلیون دلار در آورد، یعنی نصف ارزش داراییش. کدوم یک دنیا باشه، کدوم شرکت سهام به این راحتی میتونه در بیاره؟
پس شما نظرتون این هستش که باشگاه هایی که شرکت کننده هستن عملا سود مالی قابل توجهی از این تورنمنت میتونن دریافت کنن؟
بله، به نسبت سرمایهشون عرض کردم دیگه. ببین مثلا خب باشگاه های انگلیسی که جزء 6 تا قدرت الان تو همین دور جدید جام باشگاه اروپا قرمشگاه ها 6 تا سهمیه داره. خب نشون داد که بی دلیل نیست. همین الان هم لیگ انگلستان 5 تا تیم مدعی داره با سرمایه گذاری مختلف که کردن، لیورپول، منسیتی، آرسنال، چلسی، والا تیمای دیگه هم مثل اسنامیلا و دو سه تا دیگه هم دارن دوباره سرمایه. من یونایتد که تیم معمولیه.
الان جام جهانی باشگاه ها و لیگ قهرمانان اروپا رو داریم، از نظر اقتصادی اینا با هم دیگه تفاوت هایی دارن یا نه؟
بله، ببین دوم باشگاه جهان چون کشورهای مختلف بود، قاره آفریقا درگی بود، از نظر بیننده از قدم که یه تست فیفا مقدماتی هم با فیفا، ببین دو سر برد بود برای اتحادیه باشگاه اروپا، دو سر برد بود برای اینم بود. البته خیلی معتقدم، اینقدر من البته نگم، هرچند خیلی معتقدم که اگر چنانچه یه جوری بود بارسلونا و من یونایتد هم این تو بودن، دو سه تا تیم اینجوری معروف لیورپول اینا بود، بیشتر از این استقبال میشد. اما این جا به جای قدرت توسط سیستمی بوده که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده و مکانیزمش هم عجیب غریب بود و حالا کار نداریم که مثلا بارسلونا نباشه، اتلتیکو مادرید باشه. شاید هم نمیخوام به هم بخورن اهداف اقتصادی باشگاه، بعضی وقتا با هم در تضاده. اتحادیه باشگاه اروپا خوب بود، چرا نیست؟
خب این لیگ قهرمانان خوب. اروپا عملا پایدارتر هستش و سوداورتر، درسته؟
بله، بله.
ولی از اون طرف بحث جام جهانی ها که پیش میاد، جام جهانی باشگاه، فرصت های جهانی هستش که پیش رو قرار میگیره.
بله، ببینید ما الان سه تا تیم آسیا رو چرا نمیگید؟ الهلال، کاوازاکی و کره، اوساکا هوندای کره، اینا بودن دیگه.
بله.
الهلال اومدن بالا چی بود؟ ناشی از چی بود؟ برای آسیا خیلی خوب شد، در این حال خوب سرمایه گذاری. این در اتحاد در باشگاه اروپا دائم سرمایه گذاری میشه، دائم سرمایه در حال چرخشه. تازه عربستان فهمیده چی کار داره میکنه. الان الهلال هم از این یه اون که اومد محلی کشتان پول گیرش اومده، هرچه اونو الان بیشتر دنبال انگیزای اقتصادی نیستن تو باشگاه داری، نامسائل اجتماعی هستن. من قطعا من اینو میدونم اگر چنانچه تیم پاری سن ژرمن قهرمان میشد، عربستانی خودشونو دار میزدن.
بله.
از حسادت و رقابتی که با قطری ها دارن، اونا قطری است دیگه، مالک باشگاه قطری است دیگه. اینه، حالا اونا اومدن تو الهلال سرمایه گذاری کردن که قطری است، خلیفه اومده رفته تو پاری سن ژرمن سرمایه گذاری که مثلا قطری است. خب اینا تو خودشون هست، اختلافاتی هم دارن، این بیشتر خواهد شد. به میل سرمایه گذاری هرچی در فوتبال بیشتر بشه، بازارا رو دگرگون میکنه. الان متاسفانه ما فاصله اون روز به روز تو باشگاه داری بیشتر داره میشه با باشگاه روز جهان، یعنی باشگاه ما هیچ کدوم به روز نیستن.
الان خود همین الهلالی که مثال زدید، خب عملا ممکنه حالا قهرمانی براشون صورت نگیره، ولی همین حضورها میتونه باعث بشه که افزایش قراردادهای حتی اسپانسری رو داشته باشن، یعنی
بله.
درآمدهای مالی رو از اون طرف برای کشور و حتی تیم ها داشته باشه، اعتبار بین المللی حتی کسب بکنه.
بله.
و در مورد بحث هزینه هایی که حضور باید داشته باشن در این مسابقات تیم های شرکت کننده، آیا این هزینه ها با توجه به اون قراردادهایی که بسته میشه، با توجه به اون رویکردهایی که داره، میتونه به نوعی کمک کننده باشه که تیم ها برای دوره های بعد از این برد و باخت ها استفاده بکنن برای شرایط حضور در رقابت های آتیشون؟
بله، ببینید هر کدوم در لیگ های خودشون باید سنجید. مثلا فوتبال در نیوزلند در اون سمت که اوکلند اومده بالا زیاد سرمایه بالایی نمیخواد، ارزش تیماشون هم بالا نیست. همین تیم آرژانتینی هم که ستاشون بودن ارزش لیگشون بالا نیست. عرض کردم دیگه، با آمریکای جنوبی مثلا تیم گرون قیمت فلامینگوست، همین بوتافوگو که بود تیم 13 همشون از ارزش دارایی در لیگ برزیل. خب اینا خودشون از الهلال شده تیمای اول آسیا.
میدونین برای چه این سوال میپرسم؟ چون با توجه به اون مبالغ کلانی که پرداخت میکنن، منظور این هستش که آیا برای باشگاه ها صرفا سوداوره یا ممکنه حالا برخی تیم ها به خاطر هزینه هایی که بالا برای آماده سازی، سفر، بحث های تجاری دوچار ضرر و زیان بشن؟
همشون سود کردن از اینجا. ببین این بازی من هم گفتم تحلیلیه. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت فکرش دنبال اینن که استادیوم باشگاه فوتبال جهان رو درست بکنن. و وقتی دنبال اینا باید سود برسه که همه پشت این تئوری در بیان دیگه. از این نظرم برده واسه آقای پرز و هم فکرانش نیچی بخواهد بکنه. الان واسه همه مثلا تیم الوداد مراکش که اومد گرفت درآمد خوبی گیرش اومد، ارزش تیمش مثلا 20 میلیون دلاره، ببین 10 میلیون دلار گیرش اومد. اوکلند سیتی نگه چقدر خرج کرد تو اونجا چقدر در میاره. خیلی تیمای باشه در حد تیمای لیگ یک با یا شاید دیگه برتر ما، چند تیم دیگه برتر ما باشه، 3 میلیون و خورده 4 میلیون 5 میلیون هم مرده اول بهشون دادن رفت از اینهاشون رو پر کرده. هیچ یه دن درامد مازاده، این اسلام یه مازاده درامد دیگه.
خب این کسب درامد برای برخی از تیمهایی که کوچک هستن آیا ضرر عملیاتی عملا نیست با توجه به هزینه‌ای که قبلا پرداخت کردن؟
نه عرض کردم این گردش مالی لیگا رو باید در نظر گرفت. من یه سوال بکنم، همون 3 میلیون 4 میلیون دلار اگه میدادن که فرض کنید مثلا یکی از تیمای لیگ ما مثل زباهن الان تو اونجا بود،
بله
4 میلیون دلار بهش پول میدادن کم بود؟
درست. حالا خب باید بررسی بکنیم که این تا رسیدن به اون مقطع و اون شرایط آیا براش اینقدر اثر بخش هست این دریافتی که داره؟
100 تومن هم حساب بکنم میشه 400 میلیارد، 400 میلیارد بودجه باش باش مادر بوش که 100 میلیارد بده تا از این آش حداقل 100 میلیارد تا 50 میلیارد سود کرده. این نه مونتریدی مکزیک اون یکیشون همینطور، خود تیم اینتر میامی الان اینتر میامی بلیتاشون خوب میخرن، تماشاگر اقبالشون بیشتر شده، بعضی اثرات جانبی بعدی پیدا میکنه. یعنی تازه جا میفته که آقای همچین چیزی هست میام بلیت میخرم. ببین یکی از مشکلات این بازی این بود که استقبال یه سری تماشاگر به خاطر ساعات بعد بعد فیفا مجبور شد تو مجدهشو بیاره پایین، هرچند تونست از طریق حق پخش در بیاره اما تو مجده درآمد خوبی نداشت. یکی از نکاتش بود.
عملا پس باید به نظر من باید یه زیر ساختی اون به اصطلاح باشگاه داشته باشه دیگه. باشگاهی که زیر ساخت حرفه‌ای ندارن عملا براشون و اون درآمد سالانهشون اگه زیر اون 5 میلیون دلار باشه، اگه بخوان تو این تورنمنت هم شرکت بکنن بدون برنامه مالی باشه، قاعدتا براشون میتونه یه فشار جدی باشه.
ببینید هیچ کدوم از تیمایی که شرکت کردن هیچ کدوم نگفتم ما ضرر کردیم.
درست.
برخلاف ایران که هیچکی صورتهای مالی درست و درمونی نداره، همشون صورتهای مالیشون درست و درمونه. تیمای حرفه‌ای هم مجوز گرفتن، حساباشون هم کنترل میشه. قطعا اگه ضرر میکردن همشون میگفتن. هیچ باشگاهی ضرر نکرد. بخت باشگاهایی که ضعیف بودن. به این فوتبال تو مثلا نیوزلند ورزش اول نیست، ورزش چندومشون ها ورزش اولشون راگبیه. یا مثلا یه تیم هندی میاد و بازی میکنه ورزش اولش نیست، ورزش اولش تو هند مثلا کریکته. حتی فوتبال ژاپن کاوازاکی فوتبال ورزش دوم تو ورزش اول خودشون بیسبالشونه. تو کره فوتبال یه چیز دیگه است. تازه به جز ژاپن که رنگش بالای ما بود تو فیفا، الهلال تیم ملیش عربستان و تیم کره تیم ملیش اینا رنگاشون پایین تر از ایرانن، اما تو باشگاه داری بالا دستن. سواله دیگه، ما عقبیم، ما تو نظری های باشگاه داری یا فرمسیر را عقبیم. از ایجاد سوالات مختلف میکنه در که برشه به اساس تئوری مدل های اقتصادی تا کارشون رو جلو میبرن. حالا مدل آمریکایی یه مدله، مدل انگلیسی یه مدل، اینا مدل‌های مختلف اقتصادن. همه‌شون از جام باشگاه آسیا سود و باشگاه جهان ببخشه سود خوبی گیرشون.
حالا چرا فیفا تصمیم گرفت آقای دکتر برای اولین بار این صندوق جایزه بزرگ رو به اندازه 1 میلیارد دلار برای جام جهانی باشگاه‌ها اختصاص بده. این تصمیمی که گرفت چه اهدافی داشت؟
ببینید اهداف مختلفی داشتن. از کنم دو سربرد بود، هم برای فیفا که بتونه برای برگزاری 2026 و خوش به حال کشوری که همین الان رو من حال میکنم تیم ملیش تو بازیاش بفته تو آمریکا.
بله، هدفش به نوعی یکی از اهدافش نمیتونست این باشه که نفوذ داشته باشه توی بحث باشگاه‌های تجاری تو بازارهای نوظهور.
اونم میشه. ببینید اتحادیه باشگاه ممکنه آلترناتیو بشن یا برای خود فیفا. یعنی چی؟ یعنی الان یوفا اینو که دید بگی خب تو باشگاه جام بیاید ما خودمون بدون که فیفا بگید خودمون بدون باشگاه چیز را بندازیم. ما از اونم منتقدایی هم داشتیم جام دیگه. ببین بخشی از جامعه شناسا، افراد تو کار روانشناسی و دیگر منتقدین کلا نکته مزایای انسانی هستم میگم به هر کسی هم بود. نقطه مقابلش هم این چیزا هست. ولی فیفا به عنوان اولین ورزش جهان تونست یه کار دیگه بزرگی بکنه. دستاورد خوبی هم برای خودش داشت. بعدا برای آمریکا خواهد داشت و میزبان جهان 2026 خواهد بود.
بله.
باشگاه فوتبال هم وسط میبنن. به امسال بازار نقل و انتقالات یه تکونای خورد. بیشتر هم خواهد بود. منتها چیزی که داره تفاوتش اینه که ما تایزان چون اول زیر ساخت ما اصلا مدیر حرفه‌ای از فوتبال نداریم. خب مردم ما اینو میبینن فوتبال میان سطح بالا سوال پیشی میاد که استعداد ایرانی خوبه چرا پس وضع اون اینجوری سیم برگود میشه به مدیریت که بحث های مفاهیم نظری و مفاهیمی است که خیلی هم بحث مهمی است تو ایران تعطیله.
خب حالا یه همچین سوالی رو من از شما دارم. یه باشگاهی مثل اوکلند سیتی درآمدی چندین برابر بودجه سالانه شون کسب کردن
بلد.
که این درآمد ناگهانی خب باید به نوعی مدیریت بشه. حالا به نظر شما چطور این درآمد باید مدیریت بشه که باعث توسعه پایدار اون باشگاه میشه؟
کشوری مثل نیوزلند، استرالیا تا حدی، بعد کشورهای آسیایی، اروپای شمالی مثل نروژ، اسکاتلند، اینا حوزه ویلکاستن. یعنی چی؟ یعنی حوزه سلامت و خانواده محورن.
بله.
اونا بیزینسی زیاد نگاه نمی کنن به اینجور مسائل. در حوزه به حوزه فرق میکنه. اما نه، در حوزه اروپا کاملا بیزینسیه. در این پنج لیگ برتر رو در اون چیز اضافه میکنن. مثلا اونا همون رو صرف فعالیت‌های اجتماعی میکنن. مازادو میان کار خیریه میکنن.
بله دقیقا همینه میخواستم اشاره کنم. بله. چون برخی از باشگاه ها رو داریم که دوچار این شرایط میشن ولی از اون ور به جای اینکه پیشرفت داشته باشن بیشتر دوچار بحران های مالی بعد از حتی یک تورنمنت میشن به خاطر اینکه مدیریت مالی ندارن، ولخرجی در کار دارن و یا حتی سیستم مالی هوشمندی ندارن برای مدیریت درآمدهای غیر منتظره عملا میتونیم بگیم دیگه.
بله اینطوریه. حالا الهلال مثلا تو حوزه یه مدل دیگه است. باشگاه انگلیسی مثلا تو با اینا تو بازار بورس و سهام به طب درآمد چیز رفت بالا ارزشش میره بالا. اما الهلال که تو بورس نیستش که.
بله
الهلال دنبال کارهای سیاسی اشتباهی هستن، نظرهای دیگه ای دارن به فوتبال. در صورت فوتبال همینه دیگه، همینه که ملاحظه میکنید هست و
دیدی
هم که گذشت و چیز درسای خوبی برای ما میتونست بده داشته باشه. متاسفانه ما در باشگاهداری فاصله همون بسیار دار، روز به روز داره با دنیا و حتی تو آسیا بیشتر میشه.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مثل
مانم.
همیشه مطالب ارزنده‌ای در حوزه اقتصاد ورزشی برام گفتید.
من در اول این تعریف هستم حتی به ذاتون گفت برقر کم و کاسی بود شنونده محترم به بزرگی خودتون ببخشید.
سپاسگزاریم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
موفق و معید باشید در پناه خداوند. خداحافظ شما.
همراهان عزیز به پایان این برنامه علم و ورزش رسیدیم. از اینکه ما رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. فراموش نکنید 30306 دریافت کننده نظرات و حتی موضوعات پیشنهادی شما جهت گفتگو در حوزه ورزش و سلامتیه. و اما همراهان من در این برنامه تهیه کننده آقای نوید جولایی، صدا بردار خانم میر سلیمانی و هماهنگ خانم مهناز حسنزاده. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این عزیزم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
ترک و بلوچ،
گیلک و مازنی،
کرد و لور،
ترکمن و بختیاری،
فارس و عرب،
کرمانج و تانشی،
هر شهر،
هر استان،
یک قهرمان، قهرمانی از ایران،
ایران، خاک دلیران، خاک دلیران،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای روح باران، چون شب سحرم شور تو، به سرم عشق هند بال و پرم،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای شهر یاران،
به نام خالق یکتا. سلام، سلام و هزاران درود به شما دوستان ورزشکار و ورزش دوست. ایران خاک دلیران رو میشنوید و سپاس که همراه ما هستید. با هزاران شوق و شور ورزشی همراه شما هستیم از رادیو ورزش و گرامی می‌داریم همراهی شما شنوندگان صمیمی رادیو ورزش رو با برنامه ایران خاک دلیران. در این برنامه سری می‌زنیم به استان‌های کشور و از نزدیک به بررسی کم و کیف نکات ورزشی در هیئت‌های مختلف ورزشی می‌پردازیم. امروز هم با برنامه ایران خاک دلیران همراهتون هستیم و با کلی حس خوب همراه شما شنوندگان ورزشکار و ورزش دوست در رادیو ورزش. ورزشکار باشید و دیگران رو هم به ورزش کردن تشویق کنید. دوستان عزیزم، برنامه ایران خاک دلیران رو تقدیمتون میکنیم و همراه با هم برای رقم زدن لحظاتی ورزشی و پرنشاط سری میزنیم به یکی از استانهای کشورمون تا در جریان آخرین دستاوردهای ورزشی و برنامه‌های ورزشی شهرها و روستاهاش قرار بگیرید. شما هم اگه دغدغه، نکته و پیشنهاد خاصی نسبت به ورزش شهر و روستاتون دارید، با ما در ارتباط باشید. 30306 تا انتهای برنامه در خدمت شماست. به رسم همراهی با شما ورزشکاران و ورزش دوستان رادیو ورزش، امروز هم سوار بر امواج رادیویی سری میزنیم به یکی از استانهای کشورمون و درباره دغدغه‌ها و ویژگی‌ها و امکانات ورزشی این استان صحبت میکنیم. پس اگه دوست دارید به استان لرستان، مهد تمدن و طبیعت و تاریخ سفر کنید، با ما همراه باشید. استان لرستان دارای فضاهای ورزشی متنوعی که شامل سالن‌های ورزشی سرپوشیده، زمین‌های چمن طبیعی و سالن‌های تخصصی برای ورزش‌های مختلف میشه. این فضاها به منظور ارتقای سطح ورزش همگانی و بهره‌مندی در این استان ایجاد شدن. سالن‌های ورزشی سرپوشیده شامل